مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم
ریوانگری
وفات حضرت زینب سلام الله علیه
58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مفهوم زیبایی با مفاهیم دیگه قابل جمعه، ولی ما باید مواظب باشیم در جمع بین مفهوم زیبایی با مفاهیم مثبت دیگه یه وقت این زیبایی نباشه که گم بشه. مثلا کار مفید انجام دادن، کار محکم انجام دادن میتونه جمع بشه با کار زیبا انجام دادن، ولی مردم بیشتر به محکم بودن کار توجه دارن. خب درسته، مردم به مفید بودن معامله توجه دارن، به مفید بودن کاری که انجام میدن. فواید هم از جهات مختلف ممکنه در نظر بگیره انسان، اما گاهی از اوقات یک کار زیبا هم هست. اگر ما به زیبایی کار اهمیت ندیم و فقط به مفاهیم مثبت دیگری که تو زندگی باشه سر و کار داریم اهمیت بدیم، اینجا زیبایی غریب مونده، بعد یه جاهایی ضررشو خواهیم کرد. نباید زیبایی رو یه امر تفننی بگیریم که آقا حالا ضرورت نداره. بله، زیبایی گرایی یا برآوردن احساس نیاز انسان به زیبایی یا پرداختن به زیبایی ها اکثرا تفننی محسوب میشه، اکثرا ضروری لااقل محسوب نمیشه، اکثرا برای تلطیف روح محسوب میشه، زیاد جدی بهش پرداخته نمیشه. میگه به فکر نون باش که خربازه آبه. نون نیست برای زندگی آدم زیبایی، شاید جز به شربتها و نمیدونم اینجور مأکولات فرعی دیگه باشه. ولی این زیبایی رو اگر بهش بی اعتنایی کنیم در زندگی، در دراز مدت ضرر خواهیم کرد. مثلا حساب کنید یه دانشمندی، یک دانشجویی، یک دانش آموزی دنبال این باشه که درست املا بنویسه، درست محاسبات ریاضی رو انجام بده، درست معادلات دیگری که توی فیزیک یا حالا اصطلاحاتی که تو جدول مندلیف میخواد حفظ کنه برای شیمی، اینها رو ثبت و ضبط کنه تو ذهنش، درست مسئله حل بکنه، اما دنبال خط زیبا نباشه. بگه حالا این که ضروری نیست، تو برگه امتحانی من به خاطر خط زیبا نمره نمیدن. البته زیبایی فقط به خط محدود نمیشه، خیلی دایرش گسترده است، ولی به عنوان مثال عرض میکنم. و اینجور آدم بیاد اساساً تو زندگی به زیبایی ها و اموری که برمیگرده به زیبایی توجه نکنه، این در دراز مدت هم درسشو از دست خواهد داد، هم عقلشو از دست خواهد داد، هم اخلاقشو از دست خواهد داد، هم منافعش براش مفید نخواهند بود. اینجوری نیستش که زیبایی رو ما برای همیشه یه امر غیر ضروری بتونیم تلقی بکنیم. اصلا خیلی از اوقات حسن خلق انسانها رو میشه از خط زیبا شناخت. زیبایی خط، خب البته زیبایی خیلی مفهوم گسترده ای داره، به زیبایی های معنوی هم میرسیم. زیبایی روح و رفتار، زیبایی خلق و صفات آدم رو به دنبال خواهد داشت. زیبایی ابتداعاً یه امر ضروری نیست. بله، نان باید شکم آدم رو سیر بکنه، حالا خوشگلم باشه یا نه چه اهمیتی داره،
بله اینجوری به زیبایی ها برخورد میکنن. خونه باید محکم باشه، حالا زیبا باشه یا نه، چون ممکنه خیلی ها اهمیت ندن وقتی خصوصا تحت تأثیر فقر آدم بگه بابا خونه باشه جهنم، در دیوار سیاه باشه جهنم، در هیکلش یا نمای بیرونیش قشنگ نباشه، خونه باشه ما از این فقر و فلاکت در بیاییم بیرون. آدم ها با زیبایی به عنوان مسئله دست دوم برخورد میکنه، درستم هست، نمیخوام اینو انکار بکنیم. واقعا زیبایی جز ضرورت های اولیه آدم نیست، ولی اگر به زیبایی بی‌اعتنایی بشه کم کم آثار خودشو در ضروریات حیات انسان به جا میگذاره. زیبایی رو در زندگیتون حذف کنید رزقتون کم میشه. هر کی به زیبایی لباس، به زیبایی قوه شامه، استشمام و نمیدونم عطر و گلاب و این حرفا اهمیت نده، به زیبایی سخن، به زیبایی خط، به زیبایی سر و روی خودش نرسه، روزیش کم خواهد شد. انگار جهان هستی باهاش در میافتن، درها کم کم براش بسته میشه. کسی به زیبایی سخن گفتن خودش اهمیت نده کم کم مشکلاتش زیاد میشه. زیبایی یک ضرورت حیاتی اولیه نیست، ولی اینجوری هم نیست که ضرورت نداشته باشه. باید به زیبایی پرداخت، اون وقت این زیبایی برکات و نعمات و نورانیت و صفای باطن انسان رو به شدت افزایش میده. چقدر باید حالا به زیبایی پرداخت؟ حالا به کدام زیبایی فعلا کاری نداریم ما. آقا زیبایی چهره رو بهش بپردازیم، زیبایی لباس رو بهش بپردازیم، زیبایی خونه رو بهش بپردازیم، زیبایی اخلاق و زیبایی کلام و زیبایی رفتار و دیگه عاقلان خودشون میدونن دیگه. شما هم که همه اهل عقل و اهل فضلید، من نباید در این زمینه ها صحبتی بکنم. حالا بعد یه نکاتی رو سعی میکنیم در این باره گفتگو کنیم. معلومه که زیبایی های معنوی، زیبایی های روحی، زیبایی های اخلاقی قیمتشون بالاتره، معلومه. از زیبایی ظاهری خیلی ارزشمندترن و حتی خیلی از اوقات غلبه میکنن بر زیبایی های ظاهری. منتها اگر ما رفتیم سراغ امور معنوی که جنبه زیبایی دارن، یادمون باشه به امور معنوی مثل اخلاق زیبا، مثل گفتار زیبا به دلیل زیباییشون نگاه بکنیم، نه به دلیل مفید بودنشون. مفید هم هست، اخلاق خوب آدم داشته باشه رفقاش زیاد میشن، ولی کلن اخلاق خوب یعنی اخلاق زیبا و زیبایی قشنگ. من اصلا زیبایی رو میخوام. شما گاهی از اوقات رفتار بد رو باید ترک کنین به خاطر اینکه بگی زشته، نگی جهنم داره. جهنم هم داره ها، ولی شما به خاطر زشتیش ترک کن. اینو قرآن از ما میخواد. در همون سوره ای که میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو زینت میده در دلهای شما و محبوب قرار میده. در همون سوره حجرات خداوند متعال وقتی در مورد غیبت میخواد صحبت بکنه از عذاب جهنم حرف نمیزنه، از ضررهای دنیویش سخن نمیگه، بلکه از چی سخن میگه؟ از زشتیش سخن میگه. میفرماد غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، تو دوست داری گوشت برادر دینیت رو بعدی بخوری در حالی که جان داده؟ شروع کنی حالا همه اومدن برای تشییع جنازه، کفن و دفن، گریه میکنن خانواده‌اش اینا، شما میگی برید کنار ببینم گاز بزنی شروع کنی خوردن. چه کار زشتیه؟ اصلا آدم به ذهنش نمیاد یه همچی کار زشتی. چه کار منفوری می تو آدم خاری. این ترسیم خدا رو نگاه بکنید. از عذاب جهنم سخن نگفت، نفرمود اگر تو غیبت بکنی من در دوزخ تو را آنچنان خواهم سوزاند. البته خب هر کار بدی جهنم داره. نفرمود اگر غیبت کنی بلایی در سرت می آورم که توی دنیا حساب دستت بیاد تا همچه غلطی دیگه نکنی. خب بعد البته غیبت و به اندازه 40 تا گناه کبیره اثر داره رو آدم. اینو آدم باید حسابش داشته باشه. نفرمود اگر غیبت کنی نور معنویت رو از تو بر میدارم. البته غیبت نور معنویت رو از آدم بر میداره. فرمود تو به غیبت کردن از حیث زیبایی نگاه کن. آقا زشتت ولش کن این کارو. بعد برای این که ترسیم بکنه زشتی غیبت کردن رو تمثیل به کار میگیره. و بعد چه تمثیلی؟ آقا طبق آیه کریمه غیبت کننده آدم خوار است. آدم خوار. آدم مرد خوار است. حالا یه کلمه ما داریم اصطلاح تو زبان فارسی عامیانه است، میگن مرده خور. اون یه چیز دیگه است، اون نمیره مرده بخوره، اون میره خفما رو میگرده دنبالش که بشینه سروساتی بزنه، بهش میگن مرده خور. میگن فلان مال رو مرده خورش کرده، مثلا بی صاحب بود برداشت صاحبش نبود خورد. مرده خار با آدم خار با مرده خور خیلی فرق میکنه. خداوند متعال تو قرآن دوست داره ما این کارو بکنیم. میشه ما بعضی وقتا بلنشیم برای نماز، بلنشیم برای وضو، بعد بگیم وضو قشنگه، دوست دارم قشنگ بگیرمش. میشه بایستیم برای سجاده، سر سجاده بگیم که نماز قشنگه، ادا اطفال نماز قشنگه، ای خدا یه کاری بکنه زیبایی های چیزهای سادهی که مردم نمیبینن مثل نماز رو ماها ببینیم لااقل. اگر یه آقایی یه خانومی عادت بکنه همیشه سفارش پیغمبر اکرم رو اجرا کنه، نماز رو معطر بخونه، داماد حضرت امام میفرمود اولین برخورد من، یا یکی از اولین برخوردها، یا یه باری که اولین بار امام منزلشون رفته بود، هنوزشون داماد امام نشده بوده، امام استاد به نماز اومده بودن خونه ایشون، چون با پدرشون آشنا بودن رفیق بودن، اومدن خونه شون. بعد گفته بودن که می‌خواستن نماز رو بخونن، عطر اینجا پیدا نمیشه. عطر حالا بخونا، عطر نمیخواد. بعدشون میگه که من گفتم امام عطر نداریم، ادخلون داریم. یه جوون شیکی بوده ظاهراً، این جدیدا بوده. بعد امام فرمود خب نداره، بیارید ببینم. میزنه میگه بوش خوبه، میگه خیلی هم اتفاقا بوش خوبه، میزنه به خودش. میگم من برام جالب بود یک کسی در حد مرجع تقلید اینقدر به خوشبویی سر نماز اهمیت میده که حاضر میشه ادکلون بزنه. و خیلی مقید بودن رسول گرامی اسلام، یک سوم دارایی خودشون رو صرف عطر میکردن. حالا اینکه به عموم زندگی برمیگرده، بها دادن به زیبایی یکی از مصادیق زیباش مهم میشه، ولی آدم بتونه نمازشو با زیبایی همراه بکنه. برای صوت قرآن، برای اذان، برای خیلی از دو تا امام جماعت داری، هر دو آدمای خوبی ان والله به خدا، یکیشون قشنگتر میخونه تو اسلام میفرمان اون که قشنگتر میخونه بره جلو. صوت حسن فضیلت. حتی دیگه حالا من جزئیات بیشترش هم عرض نمی کنم. اینقدر اسلام یه اعتنای خاصی به زیبایی داره که حد و حساب نداره. همین زیبایی های ظاهری رو میفهمن. اگر از دو نفر خواستی کمک بگیری، دوستشون آدم های خوبی بودن، از اون خوشگلتره کمک بگیر، احتمالش بالاتره. روی زیبا ممکنه منتقل بشه به اون روح زیبای او. حالا جدا از این که تو روایات داریم که وقتی انسان عقل داشته باشه، خصوصا مرد اگر عقل داشته باشه، این زیباییش مضاعف خواهد بود. زیبایی مرد اساسا به عقلشه، به کلامشه، اینا دیگه مباحث دیگریست که میشه در این باره مطرح کرد. ولی آدم خوب کارهای خوب رو حساب زیباییش انجام بده و کارهای بدو رو حساب زشتیش ترک بکنه. آقا دروغ نگو. برای چی؟ برای چی دروغ نگم؟ زشته. همین. من از مادرهای محترم میخوام و از مربیان جامعه، حالا اونایی که ما هیچ وقت معمولا دستمون بهشون نمیرسه و فیلم میسازن و بالاخره اونا مربی جامعه ان فیلم سازها، اگر ما اینقدر بهشون احترام میگذاریم تعجب نکنید، که آقا وقتی میخوان زشتی بدی یه کاری رو نشون بدن، هی نرن سراغ نتایجش، بگن زشته، بچه عادت بکنه به خاطر زشت بودن ترکش بکنه. نگه این که اگه این کارو بکنی من باید قهر میکنم، اگه این کارو بکنی من میزنمت، اگه این کارو بکنی خدا میزندت، اگه این کارو بکنی آبروت میره، اگه این کارو بکنی فقیر میشی، اگه این کارو میکنی آق میشی، اگه این کارو بکنی آتیش میگیری. بگو آقا زشته همین، برو حالا با این زشتی میخوای چجوری کنار بیاید. بذارید کم کم این فطرت بچه که گرایش به زیبایی داره بیدار بشه، جاش چوب به کار نگیریم به سرعت. همین زشته، اون ممکنه دو مرتبه برگرده به شما بگه خب زشت باشه، کیف که میده، بلمون گنتر رو خدا بذار کلم علقمونو بزنیم، ولی یه بار دو بار سه مرتبه اینجوری برخورد میکنن، کم کم میره تو لاک زیبایی، کم کم سعی میکنه که یه کار زیبا رو بهش اعتنا کنه. آقا اینجوری خوردن زشته، اونجوری خوردن زیباست، نماز زیباست، نماز نخوندن زشته. حالا بگذاریم از عرفاء بزرگوار که ماشاءالله اینا دیگه وقتی که آدم ها رو نگاه میکنن چشم برزخی دارن و روح آدم رو ممثل به انواع قیافه ها میبینن، هر کسی آدم خوبی نباشه اونایی که چشم برزخی دارن آدم ها رو میبینیم. مثلا میگه که بله ما یه مدتی میرفتیم حرم امیرالمومنین، میدیدیم اون عالم بزرگوار میاد حرم آروم آروم سلانه، بعد یه دفعه وسط شروع میکنه ده و دو که رفتی فرار میکرد. یه بار بالاخره گیرش انداختیم اصرار، آقا جو خود چه بازی اینو برای ما توضیح بده، تو تقریبا در میری از حرم. شو میگه من چشمم باز میشه یه دفعه میبینم خرس و نمیدونم گاو و پلنگ و آدم ها رو همه جور دارم میبینم، اصلا نمیتونم تحمل بکنم. اونا که چشم برزخشون باز میشه از ما چی میبینن؟ زشتیمونو در قیافمونم میبینن. یه عالمی تو تهران از دنیا رفت، اسمشون رو نمیبرم چون این خاطره رو میخوام نقل بکنم، خب زیاد البته مشهور نبود ولی خب عالم خوبی بود، خیلی با صداقت نشسته بود با ما صحبت میکرد و خاطراتشو میگفت. ایشون میگفت من فلان عارف رو که اونم از عرفاء بزرگ تهران هست، البته مشهور هست، من به دلیل شهرتش اسمشو نمیبرم، میگفت منو یه بار دید، یه دفعه برگشت به من یه نگاهی کرد، گفت چرا قیافت اینجوریه؟ بعد میگفت یک توضیحی داد از قیافه من، اون عالم بزرگوار به من فرمودن توضیحشو، ولی خب من روم نمیشه الان بگم، خیلی زشت بود برای یه مردی قیافش اینجوری باشه. میگفت برگشت من نگاه کرد، گفت چه اینجوری هستی؟ گفتم که من نمیدونم، حالا بنده خدا اهل خطا و تو، میگفت جوون بودم مثلا 18 سالم بود، اهل خطا و گناه و حرف هم نبوده، گفت مثلا یه یک سالی بود مثلا از عروسیم گذشته بود، خیلی غرق دنیا بودم، یک قیافه از من دید و من تعریف کرد و گفت من دارم تو رو اینجوری میبینم، چقدر زشتی. بعد نصیحتم کرد و اومد رد شه بره، گفت چیکار کردی؟ بهتر شدی چیکار کردی؟ گفت چی استغفار کردم، بهش گفتم استغفار کردم، گفت ببین دو تا استغفار کردی رو اثر گذاشت، زیباتر شدی، یکم بیشتر استغفار کن. حالا عرفا که این زشتی ها و زیبایی ها رو میتونن ببینن، ما میتونیم کارهای خوب رو به دلیل زیباییش انجام بدیم، کارهای بد رو به دلیل زشتیش ترک بکنیم. اصلا کار نذارید به جهنم بکشه، جهنم رو بذارید فقط برای مناجات. خوب نیست مؤمن به انگیزه فرار از جهنم گناهو ترک بکنه، خوب نیست مؤمن به انگیزه فرار از جهنم کارای خوب انجام بده، نماز بخونه، زشته برای آدم. حضرت امام یه بار شکایت میکردن، میفرمودن اگر جهنم نبود ما دو رکعت نماز نمیخوندیم، یعنی بعد این وضعیت. پس مؤمنین چرا باید گناهو ترک کنن؟ بگن خوب زشته، آزشته. جهنم خدا گذاشته برای چی؟ جهنم گذاشته برای مناجات. بری در خونه خدا، با این که بهت یقین دادم تو اهل دوزخ نخواهی بود، تو جهنم نخواهی رفت، با خدا بشینی سر قصه دوزخ و جهنم مناجات کنی، این امیرالمومنین علی علیه السلام. البته ما که به گرد پای حضرت نمیرسیم، اما در همین جهت حرکت کنیم. رزمنده های بسیار سلحشور و ناب و نازنین، اینها کسانی بودن که موقعی که در آستانه شهادت قرار می گرفتن، الهی العفوهاشون خیلی رونق می گرفت. من اصلا تعجب می کردم، بابا تو که قطعی شده شهید میشی، خوابشم دیدی، جای خودتم دیدی، حالا دیگه الهی العفوت برای چیه؟ حالا دیگه گریه کردن از جهنمت دیگه برای چیه؟ وصیت‌نامه نوشته، به همه هم گفته من میرم، گفته بابا مامان منو بدون سر برات میارن، جزئیاتشم گفته، بهش گفتم. حالا ببین الهی العفوش رو نگاه کن، مناجات کردنش رو از ترس دوزخ الهی ببین چجوریه. من که فکر میکنم مؤمنین دوزخ الهی رو گذاشتن وسیله برای مناجات. تو دعاها نه اینکه نترسن از دوزخ، میترسن، ولی انگیزه عبادتشون دوزخ نیست، اصلا نمیکشه به دوزخ. بابا 2000 وجدان داره بیچاره، حس زیبایی گرایی داره، میگه زشت این کار، نامردیه. کارهای خوبمون رو انگیزه زیباییش انجام بدیم، وقت عادت که بکنیم مقدمه گناه هم جلوش گرفته میشه. خدا از اینجور آدم ها خیلی خوشش میاد. حتی کارهامون رو به طمع بهشت خدا هم نیازی نیست انجام بدیم، نه اینکه به بهشت شوق نداشته باشیم. چرا شوق نداشته باشیم؟ هر کی به بهشت خدا شوق نداشته باشه، ویژگی‌هاشو بگم و نگم؟ بله، خیلی ساکت نشستید امشب، همینجوری نگاه می‌کنید. هر کی به بهشت خدا شوق نداشته باشه، اول بگم چجوریه، بعد بگم که یعنی به بهشت خدا شوق نداشتن یعنی چی، بعد بگم این آدم چجور آدمیه. به بهشت خدا شوق نداشتن یعنی این که وقتی آیات بهشت رو میخونه گل از گلش نمیشه کفه، لبخند نمیزنه ناخودآگاه. همچنین جنات تجری من تحت الانها فاله میزنه، یه آدم شوق نمیزنه، آهن چی بگم، تیراهن 18 جنات تجری من تحت الانها رو خب نخندیدی، بیمزه، بیرو، شوق برانگیز نیست براش بهشت. کسی که به بهشت خدا شوق نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی در عالم خیال مرغ خیالش رو در بهشت پرواز نمیدهد. همین آدم برای یه ویلای فکستنی تو هوای درب داغون شمال کشور، حالا زیادم درب داغون نیست، بعضی وقت درب داغونه، قش میکنه بهش از بهشت خدا حرف میزنی، سمم بگم جون جسته، بابا مرغ خیالتو پرواز بده برای بهشت. اینا رو تو قرآن خدا برای چی فرموده؟ چرا خداوند متعال در سوره واقعه، در سوره الرحمن که بیشترین ذکر بهشت و جهنم است، دو برابر از بهشت خدا توصیف می کند، یک برابر از جهنم سخن می گوید؟ ذهنتو پرواز بده تو بهشت. آدمی که شوق نداره به بهشت یعنی مرغ خیالشو پرواز نمیده. آدمی که شوق نداره به بهشت دعا نمی کنه برای بهشت، زوجنا من الهور این من الهور این نمیگه، نمیدونه، آدم این بیمزه یه دیگه. خب این آدم ها چه ویژگی هایی پیدا میکنن؟ آدم هایی که به بهشت خدا شوق ندارن، آدم های بدخلق، عصبی، کینه توز، نمیدونم، ناراحت، آدم هایی هستی که لطافت روی ندارن، هیچی به خدا از دنیا و آخرت و معنویت و حتی از دنیا چیزی نمیفهمن. مطمئن باش من میتونم برای شما تضمین بدم. آدم باید روحش لطیف باشه، قش کنه. و اذا مروا بآیه فیها تشویقا رکنوا الیها طمعا. امیرالمومنین فرمود مؤمن وقتی که یه آیه میخونه که درش یه تشویقی هست، اصلا دلش میره طمع میکنه، ای خدا اینو به من بدی، ای خدا، جدی میگیره. ببینید با این که بنده دارم عرض میکنم که بهشت باید ما رو تکونمون بده، شوق به بهشت داشته باشیم، ولی انگیزه رفتارامون شوق به بهشت نباشه، بالاتر از این باشه. چرا این کارو خوب کردی؟ میخوام اون بهشت نصیبم بشه، فقط به خاطر بهشت این کارو کردم. نه آقا جون، بهشت رو که بهت میده خدا، خیلی مهربونتر از این حرف هاست. بگو این کار قشنگه مامانای محترم، اینجوری با بچه هاتون حرف بزنید، بگو این کار قشنگه. بگو بچه رو ازت ببرس آخه چه قشنگی داره، بگو خود بزرگ میشه کم کم میفهمی چه قشنگی داره. به زیبایی اهمیت بدین. یه کنیزی یه گل آورد به امام حسین هدیه داد. حالا اون زمان مثل الان اینقدر شیک و پیک نبود اوضاع گل دادن رسم باشه و گل فروشی یه صنعت و تجارت مهم باشه و این همه فرهنگ سازی شده باشه. برای مردم اونجا اهمیتی نداشت. مثلا حالا اون زمان شما ببین گل چقدر قیمت داشت، چه ارزشی داشت گل هدیه دادن. یه کنیزی سر راهش داشت میاد، یه گلی دیده کنده بود آورد داد به امام حسین هدیه داد. امام حسین رو میگی بلند شد، هدیه رو گرفت، انقدر تشکر کرد، کنیز رو در راه خدا آزاد کرد، انقدر دارایی بهش داد، مستقلش کرد، گفت برو برای خودت ازدواج کن، بنشیم خواستگار برات بیاد. اعتراض کردن، گفتن آقا برای یه گل نرخ و نشکن اینجوری برم داریم کنیز میبخشی. فرمود این احسانی بود که او به من کرد، یه گل به من هدیه داد. ما اهل بیت احسان رو بهتر از اون جواب خواهیم داد. این یه فضاست، یه فضای خیلی قشنگه. میفرماید شما صدقه میدی، منت نذار، صدقه رو با منت زشتش نکن. اصلا خوشگلی صدقه بین رفت. چه بسا خدا اصلا قبول نکنه دیگه، چرا خرابش میکنی؟ رسول گرامی اسلام داشتن یکی از دوستانشون رو به خاک میسپردن، بعد دن رسول خدا در میاد بیرون. حالا آقا جون بلند شید دیگه، میدن که سنگ لحد رو چیده. تعبیر بنده دقت کردم تو روایت، به زبون امروز بخواییم بگیم حضرت داره بین سنگ لحد بند کشی میکنه. گفتن آقا بلند شو، این کارات چیه، الان خاک میریزیم روش. فرمود مؤمن هر کاری بکنه قشنگ. عبارت رسول خدا اینه، فرمودن من میدونم بیام بالا خاک بریزید این خراب میشه، ولی باید قشنگ باشه. تا وقتی من میبینم باید قشنگ باشه دیگه. یه دعا میکنم، این دعای من یه 5 دقیقه ممکن طول بکشه جملش، ولی آخرش یه الهیامی بگید اشکال نداره؟ 5 دقیقه زیاد بود، شاید 1 دقیقه 2 دقیقه طول بکشه. خدایا صنعتگرای ما رو، کارخانه داران ما رو، اونهایی که کارخانه های ماشین سازی دارند، چون در این جامعه شیعی کارخانه ماشین دارند، موفق بدار که به خاطر تعصب زیباگرایی که پیغمبر اکرم داشت، زیباترین ماشین های دنیا رو تولید کنن. بعد همه دنیا بگن آخه ایرانی ها چرا اینجوری هن؟ بگن اینا حرف پیغمبر گوش میکنن، اینا سرشون بره کار زشت از زیر دستشون در نمیاد بیرون. زیادم تو نکشید این چند ثانیه شد؟ 45 ثانیه شد. چقدر دعای مهمی بود، یه تریلی دعا کردیم که روش ماشینای زیادی جمع بشه. دیگه نشه اینجوری تو بازار شیعه بگن چی؟ بگن ایرانیه، بنجل این انداختنیه. به خدا روم نمیشه. عرض بکنم شیعه اینجوری سندگری نمی کنه. شیعه طراحی صنعتیش در جهان یکیه، حالا جدا از استحکام و چیزای دیگه‌اش. حاضر نمیشه. میگه آقا نه این زشته، من این نمیخوام این کارو بکنم. مردشو سودشو ببرم. شما فکر میکنید کسی که عرق زیبایی گرایی نداره، دوست نداره کارش قشنگ باشه، این واقعا مرید جدی پیامبر اکرمه؟ بوی عطر پیامبر اکرم به مشامش نخورده. شما باور نکن. باور میکنی؟ باور نکن. کار رو آدم برای زیباییش انجام میده. آقا شما چرا داری میری مجلس از زینب؟ فضاد بشم نگو من میخوام برم مطلب مفید احیانا بشنوم. نگو من میخوام هزار تا کار دارم، درد بی درمون دارم، ضرورت داره برای که بلنشم برم. چی کار بکن؟ بگو که من زیباست برم تو مجلس اهل بیت بنشینم. نشستن تو مجلس اهل بیت رو دوست دارم. از جهت زیباییش. کار قشنگیه. میگه قشنگیش به چیه؟ امیرالمومنین نگاه میکنه میگه بعد از 1400 سال زینب منو فراموش نکردی؟ آفرین. قشنگ بود کارت. بگو من این قشنگیش میخوام برم. زشت دختر امیرالمومنین که بار کربلا رو دوشش بود از دنیا رفته، من به یادش یه حرکت نکنم. اینجوری کار کن. این استدلال رو برای خودت تبیین کن و تلقین کن. بذار این فضا برات ایجاد بشه. کل این کلمات رو دوستان نگه دارن در ذهنشون. بذارید ضرورت بحث خودم رو مضاعف بکنم، مضاعف با همین غلظتی که عرض کردم. و اونم این که رفقا، ما در حالی داریم این حرفا رو با هم دیگه میزنیم که یه رقیبی داریم به نام ابلیس. نامرد ابلیس مهمترین حربش، یکی از مهمترین حربهاش که در قرآن تصریح شده، یکی از مهمترین حربهاش که قسم خورده تأکید کرده قطعاً هم از این حرب برای نابودی ما استفاده میکنه و اکثراً هم موفقه اینه که از همین حربه زیبایی گرایی استفاده میکنه نامرد. اونم گفته من برای نابود کردن بندگان تو خدا چه میکنم؟ لأزینن لهم ما فی الارض، میام آن چیزی که در زمین زیبا نیست براش زیباتر جلوه میدم، زیبا جلوه میدم، منم اونو اینجوری سرشو گل میمالم. ابلیس داره از زیبایی استفاده میکنه، دل ما رو میبره. ما در یک جنگی قرار داریم. آیون به سمت دین میاید به خاطر دین زیبایی هاش برید، زیبایی های دین رو به همه عالم نشون بدید. رقیب شما داره دروغی یه چیزایی رو زیبا جلوه میده، دلارو میبره، آدم ها رو حمار میکنه. تو باید در مقابل زیبایی زیبایی ببری. ابلیس گفته لعوزینن لهم ما فی الارض، فارسیش چی میشه؟ فارسیش میشه، قدیما اینجوری میگفتن فولکس واگن رو رنگ کرده جای قناری میفروشه، بعد یک کمی جدیدتر میگفتن فیلم سیاه‌سفید رو رنگی تعریف میکنه. این نامرد ابلیس فیلم سیاه‌سفید رنگی تعریف میکنه. ما الان توی همچی فضایی قرار داریم رفقا. دشمنان ما دارن از حربه دشمن ما یعنی ابلیس از حربه زیبایی استفاده داره میکنه. حالا ببینید من جمع میکنم بین این بخش با بخش قبلی سخن. نگاه کنید، این ما یه استاد داشتیم، استاد دانشگاهی بود نه حوزوی. ایشون میگفتش که ما وقتی که رفته بودیم انگلستان مثلا 12 سال تدریس کرد، حالا چقدر دیگه اونجا درس خونده نمیدونم، عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های تهران. ایشون میگفت من رفتم انگلستان لندن، هی میگفتم که این آدما چرا انقدر بیقوارن، مانکناشون کوشن، ما فکر می‌کردیم غربی‌ها همه مانکن و مرتبن. بعد از این مدتی فهمیدیم که آوا اونا مانکناشون میرن تو تلویزیون به ما نشون میدن و ما یه دفعه کم کم تصور میکنیم همه آدمای غربی خوشتیپن. بعد میگفت رفتم اونجا دیدم بابا از ایران خود ما خیلی در به داغون‌تره. حالا ایشون تو در روانشناسی بحث ذهنیت سازی و خراب کردن ذهن آدما و این حرفا رو داشت میگفت و می‌خواست از این جور موارد سند بیاره. حزب اللهی هم نبود بنده خدا، از باب اینکه بالاخره فریب دادن بگه که چجوریه اوضاعش. رفقا دقت بفرمایید، همین فیلم‌های غربی، سریال‌های بی‌ضرر غربی که تلویزیون ما پخش می‌کنه. حالا چاره‌ای نداره. من نمیگم پخش نکنه ها. این سریال‌ها رو چند چیزشو می‌گیرن. عرق خوردن‌هاشون حذف می‌کنن. فحش‌های ناموسی و غیر ناموسی‌شون رو حذف می‌کنن. برخوردهای خیلی خشن و زشتش رو حذف میکنن. ما میگیم ای آدم ها که چه زندگی جالبی دارن، یعنی که چون دعواشون نمیشه با هم دیگه و رفتار بدی ندارن. ولی اینکه فوش یکی از لوازم فیلم های غربیه، اصلا تو کارگردان غربی فیلم بسازه که توش فوش نده، هیجانش رو با فوش دادن تخلیه نکنه، یکی از کارهای قشنگش رو نکرده. یعنی خوب فوش داد یا نه، این یکی از لوازم فیلم هاست. ایناشو برمیدارن. بعد که اینا رو برداشتن، از اون بر لبخنداشون که هست، خانم پلیس، آقای پلیس، پرستار پلیس، پرستار خانم، پرستار آقا، آتش نشان خانم، آتش نشان آقا، خیلی راحت دارن زیگه هی لبخند میزنن. رب ما بچه همون همجور نگاه چقدر نخوشبختن. بابا به خدا اینجوری نیست، این خالی داره میبنده، این داره فیلم سیاسی بیده رنگی برای تو تعریف میکنه. بشر در غرب تنها، بدبخت، مغموم، افسرده است. من اینو گاهی تو تهران میگم، بعضی ها با هم مخالفت میکنن. خدا شده من تو کانادا مهمترین دلیلم که از دین حرف بزنم افسردگی مردم بود. گفتم شما مردم افسرده را دین باید نجات بده. همه ضد دین ها سرشون رو میندختن پایین، چون اونا داشتن لمس میکردن اینو. ولی اینجا بچه های ما فکر میکنم مرغ همسایه قازه. از دور بچه های ما فیلم های اونا رو میبینن، نمیدونم اینا کارش ابلیس دیگه. لعوزینن لهم ما فلعرز، ما زیبا، ابلیس میگه من زیبا جلوه میدم. خدا شاهده مجلس دانس در یک شهر، در یک نمیدونم که محل خاصی هم داره تو شهرهای غربی، محل افسرده تر شدن آدم هاست. آقا کسی اینو نگفته. خب نمیگه، معلومه نمیگن. چی انتظار داری بگن؟ تو فیلماشون چی انتظار داری نشون بدن؟ همش ابراز خوشبختی. بله من خیلی خوشحالم، من خیلی خوشبحالم هست. اینو خالی بندی هاشه. حیف دوربین نبود. من توی جلسه ای رفته بودم، عکس انقلاب های محترمی اونجا جمع شده بودن که میخواستن ما رو تیکه تیکه بکنن. بعد من در جمع اونهایی که از حرفایی که میزدم دیگه هیچ که نمیتونست حرف بزنه، به همین افسردگی، محرومیت، احساس بدبختی، خوشبخت نبودن، بیمهری که تو زندگی غربی رواج داشت، بهشون میگفتم کف، ببین چه بیچارگی کرده شما رو. آه من به عنوان یه طلبه اونجا تازه برد میکردم، همه چی به نفع من تموم میشد. ولی اونا خودشون خوشگل نشون میدن. هیچ وقت پای فیلماشون شما به همچین نتیجه نمیرسی. همیشه تصور کنی مرغ همسایه قازه. این روش ابلیسه. حالا غربو بذار کنار. ما آدمها هممون به طور مساوی با هم دیگه مشکل داریم. فرقی بین ثروتمند و فقیر نیست. فرقی بین کسی که فرصتی پیدا کرده، شهرتی پیدا کرده، با کسی که فرصتی پیدا نکرده، شهرتی پیدا نکرده، قدرتی پیدا نکرده، قدرتی پیدا کرده. فرقی بین ما نیست. از چه جهت فرقی نیست؟ همه ما یکسان زجر داریم میکشیم. تناسب سازی ها رو خدا انجام میده. آیا ما همیشه احساس نمی کنیم دیگران از ما خوشبخترن؟ آیا ما همیشه احساس نمی کنیم دیگران از ما وضعشون بهتره؟ پس به چه دلیلی حسادت میکنیم؟ پس به چه دلیلی حسرت میخوریم؟ ابلیس همیشه میاد به ما اینو القا میکنه که ببین دیگران وضعشون بهتره، ای بیچاره که تو دچار حسرت بشی، زیبایی دیگران رو میاد به رخ ما بکشه. این عملیات ابلیسه که میاد دیگران رو زیباتر جلوه بده. ما هم الحمدلله والمنه هنر نداریم زیبایی هایی که تو زندگی ما جاریه اونا رو ببینیم، بلکه هنر نداریم خودمون رو برای دیگران زیبا جلوه بدیم، بلکه هنر نداریم زیبایی هایی که واقعا داریم و به دیگران نشون بدیم. یک کارگردان سطح بالای مملکت، اسمش رو نمیبرم، ایشون که بعضی وقتا ازش به عنوان داور در جشنواره کن مثلا استفاده میکنن ازش، از ایران فیلم میساخت، اونجا هی جایزه میگرفت، بعد رفت همین فیلم ها رو تو آمریکا بسازه. یه فیلم تو آمریکا ساخت، یه تجربهش هم بیشتر شده بود و تو همون مایه هایی که تو اینجا فیلم میساخت، بعد برد حتی جزء فیلم های جشنواره که ببیننش مسابقه برنده میشه یا نه راه ندادن. آه تعجب، به کسی گفته بود؟ اون کس رفته بود به اون داوران گفته بود بابا این فیلم فلانیه با این شما چند بار جایزه دادید، همونو ساخته تو آمریکا، این دفعه ساخته با امکانات بهتر. گفتن اون فیلم وقتی محرومیت های مردم رو تو ایران نشون میده ما بهش جایزه میدیم، بنا نیست محرومیت های مردم آمریکا رو هم بهت نشون بده، از ما فیلم زده و خوشگلی شو نشون بده. تو جشنواره رو ندادن. ما در حالی داریم از زیبایی گرایی صحبت میکنیم که یه رقیبی داریم به نام ابلیس، او از ترفند زیبایی استفاده میکنه. به همین دلیل ابلیس موفق میشه در ارتباط با آدمهای ضعیف این کار رو بکنه، بگه هرچی زیبایی هست تو بیدینیه و هرچی زشتی و خمودی و سیاهی و پستی و دربداغونی و اینا هست تو فضای معنوی و تو فضای دینداریه. ابلیس سعی میکنه القا بکنه زیباگرایی تو میخوای ارضا بکنی، برو سراغ بیدینی. ابلیس سعی میکنه القا بکنه تو اگر بری سراغ دینداری به زیبایی گرایی تو پرداخته نخواهد شد. این در این القاش هنرمندانه بسیار موفقه. توی همچی فضایی شما یه جوونی که زیبایی گراییشو میخواد ارضا بکنه چجوری میخوای باش صحبت بکنی؟ ابلیس او رو به زیبایی دعوت بکنه، هرچند زیبایی دروغی، فروش واگن رنگ کنه، میخواد توی قناری نامرد بفروشه، فیلم سیاسی داره رنگی تعریف میکنه، اون بلده چی کار بکنه، کارش اینه. خب شما این جوان رو باید چجوری جذب بکنی؟ با جهنم میخوای او رو از ابلیس جدا کنی؟ با اعتقادات دینی که لازمه عقلانیت است، هرچند ابلیس آن صحنه را زیبا جلوه داد، هر چند دین و معنویت زیبایی ندارد، اما عقل میگوید دیندار باش، با این حرفا میخوای جداش بکنی از بیدینی؟ و موفق نمیشی، یک مقدار هم خالی بستی. البته کی گفته دین سراسر عقلانیت هست فقط و زیبایی ندارد؟ من نمیگم دین عقلانیت نداره، ولی والا بلا خوشگلیش بیشتر از عقلانیت دل آدم رو میبره، انگیزه برای آدم ایجاد میکنه برای رفتار. عقلانیت چه هست؟ عقلانیتش هم هست. خانوما چجوری خونه انتخاب میکنن؟ آقایون چجوری خونه انتخاب میکنن؟ ما میخوایم یه جمعی بکنیم بین نظر خانوم ها و آقایون. حالا من فکر میکنم و من زیاد تجربه ندارم تو این زمینه، ولی تصور میکنم اینجوری باشه. چون ما خودمون هم می‌خواستیم خونه ای بریم چی بکنیم، خودمون رفتیم پسندیم، زیاد نمیفهمیم خانوما چجوری تجربه میکنن، ولی علال قاعده از دور اینجوریه. آقایون بخوان یه خونه بخرن چیکار میکنن؟ میگن فونداسیون خونه چجوریه. خانوما به نما و به کاشی آشپزخونه و به این اموری که واقعا به زیبایی ربط داره. معمولا هم آخر سر خانوما غالب میشن. دین چجوریه؟ دین رو آیا آدم باید به فونداسیونش توجه بکنه یا به زیباییش؟ شما اجازه بدید زیبایی دین دل شما رو ببره. رفتی جلو، فونداسیونش هم نگاه کن محکمه. یا میخوای بیا دو تا توضیح بدم، نقشه اسکلتش رو بهت بدم، خیالت که راحت شد از فونداسیون عقلانیتی که توی دین تعبیه شده با استحکام حسابی بتونه فشرده محکم با نمیدونم اون میلگرد، میگن میلگرد 19 نمیدونم عدده چند باید بگیم که خیلی قوی باشه، 24 مثلا باید بگیم، 24 گذاشته اونجا برای یه ساختمون محکم که خیالت راحت شد. اما به دین دل بده. هیچ کس از شما نخواسته به خاطر صرف عقلانیت دین داری بکنی. فضاد بشم، دیشب عرض کردم اگه به خاطر عقلانیت و اعتقادات صرفا دینداری بکنی زیباییشو نبینی عجب پیدا میکنی، منت سر خدا میگذاری، میگی خدا از خوشیم زدم به خاطر تو باشد. تا عجب پیدا بکنی دینت نابود شده، هیچی برات نمیمونه، یه درسان هم برات نمینویسن. ولی زیبایی دین دلتو که برد همش از خدا تشکر میکنی. یه خدا ممنونتم، واقعا شرمنده من این همه دینداری میکنم، واقعا شرمنده به خدا اینقدر کیف کردم. اینجوری میگی؟ اینجوری آدم باید دینداری بکنه؟ به همین دلیل تا نماز میخونی نمازت تموم میشه باید سجده شکر به جا بیاری. خدا واقعا ممنونتم. ولی من سجده شکر به جا نمیارم، من میگم چی؟ خدا نماز خوندم دیگه، تشکر کن. این چقدر نماز خوندن من فرق میکنه با اون نمازی که باید؟ آقا تو نماز خوندی، تو باید من تشکر کنی، چون زیبایی نماز رو درک نمی کنه. میگه خدا تو تشکر کن، من چرا تشکر کنم؟ من هم کار کردم. یه رقیبی داریم که داره با زیبایی دلها رو میبره، در مقابل زیبایی که او داره دلها رو میبره شما باید این بر چیکار کنی؟ زیبایی نشون بدی. به دلت اگر زیبایی هایی که از نعمات دنیا خدا بهت داده، به دلت اگر از زیبایی های معنوی که خدا بهت داده زیاد حرف بزنی، ابلیس دیگه تو رو نمیتونه خراب کنه، چون تو دینو قشنگ دیدی. آقا حرف از این قیمتی تر میخواستی؟ ابلیس کیو نمیتونه تکون بده؟ کسی که زیبایی دینو درک کرده. ولکن الله حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا دنیا ایمان رو زیبا قرار میده تو دلها، ابلیس چی؟ دنیا رو زیبا قرار میده. گاهی از اوقات امیرالمؤمنین علی علیه السلام زشتی های دنیا رو در... نه اینکه زندگیمون زشته، نه، دنیا خود به خود یه زشتی داره. اینا رو ببینید، یه عبارت هایی تو نهج البلاغه به کار میبره برای اینکه کسی حب دنیا پیدا نکنه، که من خدا شده روم نمیشه بالا منبر بگم. اینجا اصلا شما بگید آه تو دیگه خیلی شلوغش کردی، ولی امیرالمؤمنین داره دست ابلیس رو روم میکنه. بابا فکر نکن جای ما اون طرفه، دنیا قشنگ نیست، بکشش زیبا نیست. به همین دنیایی که قشنگ نیست نباید دل بدی زیبا نیست، از یه جهت دیگری زیبا باید نگاه کنیم، که حالا جمع بین این دوتا کار عرفاست که وقتی بنا باشه مرید دنیا بشن، او اصلا و ابدا زیباتر از اونو دیدن. وقتی بنا باشه دل به دنیا بدن، اصلا و ابدا. ولی وقتی بنا باشه شکر بکنن دنیا رو، آقا این دنیا رو اینقدر زیبا میبینه، معجزه است. یه مثال بزنم و عرضم تمام. شما از شهید چمران چه برداشتی دارید؟ آیا شهید چمران دل به دنیا داده بود؟ بفرمایید. نخیر. یه نخیر خوشگل بگید، من دوست دارم چمران رو. شهید چمران اهل دل دادن به دنیا بود؟ اصلا میش می اومد یه حرفا؟ حالا یه خاطره از شهید چمران بشنوید. شهید چمرانی که حالا اون خاطرهش هنوز میگم، ما صبر کنیم. زیباگرایی شهید چمران رو براتون مثال بزنم. شهید چمرانی که شبی که فرداش به شهادت رسید خانومش تعریف میکرد، میگفت برگشت به من گفت خب خانوم اجازه بده دیگه من برم. من هیچی جوابشو ندادم. صبح که خداحافظی کرد رفت، یاد سوال دیشبش افتادم. هر دفعه از من میپرسید خانم اجازه بده من برم، من جیغ و داد را مینداختم. گفتم این چه حرفیه میزنی؟ ولی دیشب من چرا سکوت کردم؟ گفتم چمران رفت که دیگه بر نگرده. سکوت من علامت رضا گرفت. خانم چمران برداشتش از چمران اینه، میگه اسلحه رو برداشتم، یه اسلحه کمری با خودم داشتم، بردم به پای چمران تیر بزنم نذارم بده. ولی وقتی دم در رسیدم ماشین چمران رفته بود. غروب که خبر مجروحیتش آوردن گفتم میدونم شهید شده. دیشب از من اجازه گرفت، من غفلت کردم به اون نگفتم. این خانومش از آقاش این برداشت رو داره، اینقدر آماده پروازه. شما درست گفتید، دل به دنیا چمران نمیده. یکی از همرزماش این خاطره رو برای من تعریف میکرد، میگفتش که داشتیم یه منطقه رو عبور میکردیم، اومدیم رسیدیم به یه جاده‌ای که تقریبا زیر آتیش بود، باید با سرعت میرفتیم. یه دفعه گفت نگهدار نگهدار، تو منطقه عملیاتی. گفتیم چی شده؟ حتما خب این فرمانده چریکای نامنظم حتما یه عملیات جنگی یه چیزی شده، یه سنگری یه دشمنی دیده، یه کاری میخواد بکنه. از جیب نگه داشتیم، از جیب پیاده شد، رفت تو صحرا. حالا ما موندیم، الان دشمن ما رو میذاره، خب بریم. رفت یه دونه گل وسط صحرا اومده بیرون، از این گلایی که تو بیابون میاد، کلی خارم اطرافش هست، آدم دست اون برگای لطیفش نمیتونه بزنه الا به سختی. یهم رفته دور این گل داره دور میزنه، نازش میکنه، مناجات باش میکنه، یکم باش صفا کرده، بعد برگشته نشسته میگه حالا بریم. حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت رد میشدیم؟ خدا رحمتش بکنه، با یه دونه خاطرش کلی از بحثای ما رو از اول تا آخر توضیح داد و مشکل ترین قسمتش رو برای ما جا انداخت. به دنیا دل نبسته. حالا چی برای چمران زیباست؟ زیبانگری چمران رو برید توی کتابش بخونید. بنده زمان دفاع مقدس میخواستم کسی رو از راه به در کنم، از اوج هرزگی و کفر و بیدینی بکشونم بیارم ببرم جبهه شهادت طلب بشه. تنها راهی که داشتم این بود کتاب مناجات چمران رو بهش میدادم، میگفتم اینو بهش بخون. جمعه ها دانش آموزا رو میبردیم کوه، من خودم هم دانش آموز بودم، ما میبردیم کوه، اونجا مناجات های چمران رو و دست نوشته های چمران رو براشون میخوندیم. یکی دو سه تا از این کتاب ها من دستم پاره پوره شده. جوون ها اگر دست نوشته های چمران رو نخونید عمرتون ادبه، پس فردا عمرتون ضایع شد، نگید کسی به ما نگفته بود. اونجا برمیگرده میگه خدایا از تو ممنونم، به من غم دادی، به من عشق دادی، به من درد دادی، من رو در پیچ و تاب درگیری ها و دشمنی های دوستان و نامردی ها و بیوفایی ها له کردی. حالا تعابیر شبیه به این، خدایا من از تو ممنونم، چه لحظه های زیبایی که من گرسنگی کشیدم، به خود پیچیدم، لقمه اینان نبود بخورم. این چمران ماست. هم بلده به زشتی های دنیا، به دردها و تلخی های دنیا زیبا نگاه کنه، هم ابلیس نمیتونه براش بربه برخصونه، او رو جذب زیبایی های دنیا بکنه، هم از یه دونه گل زیبا نمیگذره، هم زیبا با خدا مناجات میکنه، با آسمان، با دریا، با کوه، با صحرا مناجات میکنه. بله خب این روح انقدر زیباست که خانم چمران میگه بعد از اینکه ما قرار گذاشتیم با هم دیگه ازدواج کنیم، مثل که عقد هم کرده بودن اون موقع، مدتی گذشته بود از ازدواجشون، میگه یه نفر به ما گفتش که این آقای چمران شوهر تو چرا مو نداره؟ میگه من برگشتم گفتم به این شوهر من کچله؟ بهش گفتم آره خب مگه تو ندیدی؟ مگه با چی ازدواج کردی پس؟ میگه برگشتم خونه به سرش چمران نگاه کردم، مستعدم آره آن مو نداره. و من در تمام طول این مدت تسخیر شده بودم به روح زیبای چمران. و اگه کسی روح زیبا داشته باشه، البته مو نداشتن خودش الان یه تیپیه که دیگه بعضی ها این تیپو میزنن، حالا بگذاریم، ولی میخوام بگم مثلا ندیده. میگه من مثلا وقتی بهم گفت یکی از خانوما از رفقام، گفتم برای اولین بار برم ببینم، حالا ازدواج کرده ها، مدتی از عقدشون گذشته بوده، میگه بعد به خود چمران گفتم چمران میدونی من متوجه نشدم تو مو نداری اصلا. عجب روح زیبایی داشت. خیلی طول کشید عرض من، یه مطلبم بگم درباره بدی زیبایی گرایی و زیبا بودن، بگم یا نگم؟ روزه دیگه نمیخونم، همینو میگم. آقا بدی هم داره مگه زیبا گرایی؟ بله یه بدی داره. زیبانگری، زیباگرایی، مگه بدی هم داره؟ روح زیبا آدم داشته باشه مگه بدی هم داره؟ مگه بد نیست؟ آقا یه بدی داره، ما از اون فروشنده هایی نیستیم که اگه کالامون ایراد داشته باشه نگیم قالبش بخوایم بکنیم. نه، چه اذرایی داریم؟ کسی نخرید نخره، ما راستشو میگیم، قشه در معامله نمی کنیم. بدی زیباگرایی به چی آقایون؟ بدی زیباگرایی اینه که اگه کسی واقعا روح زیبایی داشته باشه و زیبانگر باشه و زیباگرا باشه خیلی دل میبره. وقتی پرواز میکنه همه اطرافیانشو به آتش میکشه، چیزی دیگه برای اطرافیان خودش باقی نخواهد گذاشت. یه روح زیبای زیبانگره زیباگرا تو کربلا بهت نشون بدم که همه این گونه بودن، اما علی اکبر یه چیز دیگه ای بود. اما علی اکبر چه دلی بود. فرمود علی اکبرم برو با اهل خیام خداحافظی بکنه. اومد با اهل خیام خداحافظی بکنه. هرچی حسین ایستاد دید نمیاد دیگه علی اکبر. اومد دید بچه ها همه دامن علی اکبر رو گرفتن. کوچیک و بزرگ دورش دارن زجی میزنن. علی اکبر تو کجا میخوایی بری؟ و علی اکبر لبخند زنان. مرغ الهی که داره پرواز میکنه، بچه ها دامنش رو گرفتن. آخر حسین نهیب زد ول کنید دامن علی اکبر من رو، رهاش کنید، او با خدا وعده داره. خدا نکنه کسی زیبا گرا باشه و زیبا نگر باشه و زیبا روح باشه، او بره آتیش میزنه همه رو. کاری کرد علی اکبر با عمه‌اش زینب که زینب دوان دوان برای اولین بار بین نامحرما شروع کرد به دویدن. کربلا رفتید بگید من میخوام محل شهادت علی اکبر رو ببینم کجاست، بعد محل خیمگاه رو حساب کنید، یه بار از خیمگاه ببین میتونید دوان دوان تا محل شهادت علی اکبر بری. این همه راه زینب کبرا هی صدا میزد عزیز برادرم علی اکبرم، زجه میزد و میآمد. اولین بار بود دشمن زینب رو میدید، برگشتن به هم میگفتن این کی این خانم اومده تو میدان؟ از حرم ابا عبدالله الحسین کسی آمده تو میدان؟ اونهایی که کم کم فهمیدن گفت به هم میگفتن دختر امیر المؤمنینه، چی شده اومده؟ علی اکبر رو زمین افتاده. اومد خودش رو بدن عزیز برادرش انداخت، آنچنان شیون کرد که حسین صورت از صورت علی بر نداری، اینجا با دو نعش مواجه خواهی بود. زینب رو هم باید دریابیم. اینجا حسین زیر بغل زینبش رو گرفت، بلند کرد زینبش رو، صدا زد عباسم بنی هاشم بیاد بدن علی اکبر رو شما بردارید. او زینب رو برداشت. میخوام بگم عصر عاشورا حسین چه کسی به داد زینب تو میرسید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.